أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بقطع ناشی از مناشأ غیر عقلائیه بود که از آن تعبیر شد به قطع قطاع، که از کاشف الغطا نقل شد که قائل شدن به عدم حجیت آن. مشهور اصولیین این رو قبول نکردن. شیخ انصاری صاحب کفایه فرمودن که سلب حجیت از قطع غیر معقوله، چون حجیت ذاتی قطع قابل تصرف شرعی نیست. مرحوم آقای خویی هم تأیید کرد این نظر را، فقط فرمود شارع میتونه نهی طریقی بکنه یا نهی نفسی بکنه از سلوک مقدماتی که سبب حصول قطع میشه. از این مقدمات مثلا نهی کند از سلوک مقدمات قیاسی ولو سبب قطع میشود، و اگر این استدلال قیاسیش خلاف واقع در آمد معذور نیست، چون قبلا نهی داشت از سلوک این مقدمات. ما راجع به سلب معذریت به این نحوی که آقای خویی فرمودن مشکلی نداریم. حالا یا نهی شرعی از سلوک مقدماتی خاص بشود، یا عقلا مقدمات غیر عقلایی را اگر طی بکنیم ولو بعدن قطع پیدا کنیم، اون قطع را سبب عذر نمی دانند. راجع به سلب منجزیت، ما اگه دلیل داشتیم بر سلب منجزیت از قطع، این سلب ذاتی از قطع نیست، چون تصرف می کند در اون حکم و کشف می کند اون حکم ناشی از غرض لزومی امتثال در این فرض نبوده، ولذا در عروه داره لا اعتبار به علم الوسواسی فی الطهارت و النجاسه. آیونی که سلب حجیت رو از قطع محال میدونن توجیه کردن این عبارت رو. مثلا آقای خویی فرمودن مراد اینه که لا اعتباره به علم الوسواسی فی الطهاره، ای لا یجب علی الوسواسی تحصیل العلم به الطهاره. لا اعتبار به علم الوسواسی فی النجاسه یعنی لا اعتبار به علمهی به نسبت الی بقیت الناس، بقیه مردم به علم وسواسی به نجاست عمل نمی کنن ولو این وسواسی ذلیت باشه، ولو این وسواسی شعادل باشه و شهادت شرعیه بده به نجس بودن یک چی، اما چون وسواسی است لا اعتبار به علمه، یعنی لا اعتبار به علمه ولا حجیت علمه فی حق بقیت الناس. یا کسانی مثل محقق عراقی حاشیه زدن گفتن فیه نظرون جدن، همون معنای ابتدایی این عبارت به ذهنشون اومده که یعنی وسواسی اگر علم به نجاستم پیدا کنه اعتبار نداره و میتونه اجتناب نکنه از اون مقطوع النجاسه، و بعد گفتن فیه نظرون جدن لعدم صلاحیت قطع طریقی لرد حتی به نسبت الال قطع. مرحوم آسد احمد خونساری هم فرمودن که اگر قطع پیدا کند وسواسی که نمی شود از قطع او رد کرد، ولیکن وسواس کسی نیست که قطع پیدا کند. خب این که ظاهراً درست نیست. بعضی از وسواس های شدید خودشون معترفن که نوع مردم از این سبب که برای او قطع حاصل شد قطع به نجاست پیدا نمی کنن. حتی اگر ملتفت هم بشوند قطع پیدا نمی کنن از این سبب که برای وسواسی قطع به نجاست آورد. بعضی از وسواس های شدید حتی در یقینشان هم نسبت به نجاست دچار وسواس هستند و قطع پیدا می کنند به نجاست از راه هایی که برای متعارف مردم قطع حاصل نمی شه. خب ما با این بیانی که عرض کردیم اگه دلیل داشتیم بر این که علم وسواسی به نجاست برای خود او حجت نیست، برای دیگران که حجت نیست، برای خود او هم حجت نیست، می گفتیم سلب منجزیت که شده از این قطع، یعنی اون حکم شرعی به وجوب اجتناب از نجس در مورد این وسواسی که از طریق وسواسی قطع پیدا کرد به نجاست ناشی از غرض لزومی مولوی نیست. مثل شبهات بدویه که ما کشف کردیم شارع ولو تحریم کرد شرب توتون را فی علم الله، اما چون مورد شبهه بدویه است و اصالت الحل داره همراه با غرض لزومی مولوی نسبت به اجتناب از شرب توتون نیست. این محظوری نداره، فقط دلیل بر آن باید اقامه بشه. ما دلیلی پیدا نکردیم که قطع ناشی از وسوسه بگیم شارع به آن اعتنایی نکرده. بناء عقلا روشن نیست بگیم که کسی بگه بناء عقلا بر عدم منجزیت این قطعه و شارع هم رد نکرده. این روشن نیست که اگر واقعا یک وسواسی قطع پیدا کند عقلا بگن این قطعش ارزشی ندارد، این برای ما روشن نیست. دلیل شرعی که نداریم بر این مطلب. این که در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده که برای امام علیه السلام تعریف کردم، شخصی هست بسیار انسان شریف و خوبی هست، ولکنه مبتلا بالوضوء و الصلاة، ولی وسواس هست، ولی انسان عاقلی است، انسان محترمی است. حضرت فرمود و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. این کدام عقل است که شما از آن تعریف میکنی در حالی که این شخص مطیع شیطان است؟ عرض کردم و کیفه یطیع الشیطان، حال صلح از خودش بپرس این حالتی که به او دست داده است از کجا آمده. خودش میگه خدا لعنت کنه شیطان را، رها نمی کنه من. خب این اطلاق نداره نسبت به فرض یقین، چون شخصی که یقین دارد به این که این بدنش نجس شده است ولو میگوید نوع مردم یقین پیدا نمی کنند، برای متعارف مردم یقین حاصل نمی شود، اما برای من یقین حاصل شد. این طور نیست که ما بگیم این آقا عقل ندارد به خودش بگویی میگوید من مطیع شیطانم. با توجه به اینکه حصول یقین برای وسواسی هم امر نادری است، نوع وسواس ها دچار تردید و شکن یا دچار اضطراب در عمل هستند. عادت کرده تکرار میکنه الله اکبر اول نماز را، یا شک میکنن یا عملا دچار تردید و اضطراب هستن. اما اینکه یقین پیدا کند که این آب نجس است و معترف است که این یقینش ناشی از یک سبب غیر متعارف، این امر نادری است و بعید است که این روایت شاملش بشه و به این آقا بگن و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان. او میگوید که من قطع پیدا کنم، قطع پیدا کردم چه کنم؟ آقای خویم که مثل عده‌ای از بزرگان گفتن که اگر قد دارد وسواسی به نجاست کاری نمی شود کرد، باید به قدش عمل کنه. نه، انصراف داره ایو عقل الله و هویتی و شیطان. بعد به نحوی که از خودش هم بپرسیم خودش هم می پذیرد که مطیع شیطان است. کی قاطع به نجاست که می داند سبب غیر متعارف است، میگوید من مطیع شیطانم. او میگه من مطیع رحمانم چون من قطع پیدا کردم، قطع حجت است. خب اگر به قاطع به حکم انشائی از سبب خاص بگن آقا شارع بر اساس این قطع تو که از سبب وسوسه حاصل شده غرض لزومی ندارد که از این آب نجس اجتناب کنی، او دیگر قطعش به غرض لزومی مولا زائل میشه، فقط قطع پیدا میکنه به حکم انشائی. مثل که شما در شعبه بدویه وقتی امام علیه السلام بفرمان که حلالون لک یا رفن کما لا تعلم، قطع پیدا می کنید به این که در این شبهه بدویه مولا غرض لزومی به اجتناب از این شبهه ندارد، چون اگر غرض لزومی داشت که اذن در ارتکاب نمی داد. بگذاریم. خب قطع وسواس برای دیگران معتبر نیست، یعنی حجیت ندارد، اما برای خود او کی مرتکز متشرع این است که قطعش اعتبار ندارد. بله بله، گاهی علاج وسوسه متوقف است بر عدم اعتناع او به این قطعها، اون بحث دیگری است. اون رو برخی مثل زنجانی قائلن که اگر علاج وسوسه که یک بیماری است متوقف باشد بر ترک یک واجب یا ارتکاب یک حرام، تجویز میکنیم برای علاج این بیماری حتی در بدن نجس قطعی نماز بخواند تا این بیماریش علاج بشود. اون بحث دیگری است. نمی شود شارع غرض لزومی داشته باشد در این حکمی که ما قطع به آن داریم، در این حال اذن در مخالفت بدهد. اذن در مخالفت کش می کند از اینکه مولا در این حال غرض لزومی ندارد و این هیچ محظوری نداره که شارع بگه اگه قطع پیدا کردی از سبب وسوسه به نجس بودن این آب، ولو لا تشرب نجس آن را میگیرد، ولی من غرض لزومی به اجتناب از این آب نجس ندارم، از نظر ثبوتی مشکلی ندارد. فقط از نظر اثباتی یا باید اطلاق صحیح ابن سنان را بپذیریم و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، یا ارتکاز و اغلام متشرعی را بپذیریم بر این که وسواس اعتنایی نمی کند به وسوسه اش، ولو این وسوسه اش منجر به قطع بشه، که نظر جمعی از بزرگان از جمله های سیستانی همینه. ایشون اساساً قطع ناشی از سبب غیر متعارف مثل وسوسه را نه منجز می دانن نه معذر. نیازی هم به دلیل خاص نداریم، از ابتدا منجزیت و معذریت حکم عقلایی است بر خصوص قطع ناشی از سبب عقلایی. بسیار خوب، صحبتی از امام نبود، من از امام چیزی ندیدم، فقط ایشان حاشیه نزده به این مسئله عروه، ولی آزاده ایشان گفته که همون شبیه فرمایش آقای خویی که ای لعتباره، حالا ظاهرن ایشان هم هست که لعتباره به علمهی به نجاسه فی حق الاخرین، حالا برحال بعضی ها اینجور گفتن، خود امام چیزی ندارن، به هر حال فقط تعلیقه نزدن به عبارت عروه، مثل خیلی از بزرگان که تعلیقه نزدن. بحث راجع به فروعی است که ادعا شده در اینها، با اینکه قطع تفصیلی ما داریم به یک حکم شرعی، اما ما مجازیم که برخلاف قطع تفصیلی ما عمل کنیم. اولین فرع اینه که اگر یک شخصی 2 درهم از زید پیشش بود، 1 درهم از عمر پیشش بود، 3 درهم شد، یک روز صبح آمد دید 3 درهم شده 2 درهم، چی شده خدا میدونه، سارق مسلح بود آمد 1 درهم را برد، گربه آمد 1 درهم را برد، نمیدونه این 1 درهم از صاحب الدرهمین تلف شده یا از صاحب الدرهم واحد. خب فقها طبق نظر مشهورشان فرمودن که ما به صاحب الدرهمین 1.5 درهم میدیم، یعنی 1 درهم خودش رو میدیم با 0.5 درهم، و به صاحب الدرهم الواحد 0.5 درهم میدیم. خب اون 2 درهم یکیش رو میدیم به صاحب الدرهمین، درهم دوم رو تنصیف میکنیم، نصفش رو میدیم به زید، نصفش رو میدیم به عمر. اولا ما که ودعی هستیم، این کارمان که تنصیف کنیم این درهم را برخلاف اذن مالک واقعیان هست و جائز نیست، پس چرا به ودعی گفتن تنصیف کن این 1 درهم را؟ بعد این نصف درهم ها که در اختیار زید و عم قرار میگیره، اگر بیان ببخشن به شما، شما بگی که این مال حلال بهترین مصرفش ازدواج موقته، رفتی بالاخره با یک خانمی ازدواج موقت کردی، مهرش رو این 2.5 درهم قرار دادی، چون علم اجمالی داری یکی از این دو نصفه ها رو از صاحب اصلیش نگرفتی، یعنی غصبی است. این ازدواج موقتت باطله، حواست رو جمع کن. چرا؟ برای اینکه فرق ازدواج موقت با ازدواج دائم اینه، بطلان مهر در ازدواج دائم مستلزم بطلان ازدواج دائم نیست، اما بطلان مهر، غصبی بودن مهر ولو بعضا در نکاح موقت موجب بطلان نکاح موقت. ولی خب لازمه فتوای آقایون اینه که این ازدواج موقت شما صحیح است و هیچ مشکلی ندارد. اینا رو چه جور ما طبق قواعد درست کنیم؟ ما در مقام یک روایتی داریم، روایت نوفلی از سکونی عن الصادق عن ابی علیه السلام، همین سوال مطرح شده: فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودع و آخر دینارن فزاع دینار منها، قال یعطا صاحب الدینارین دینارن و یقسم الاخر بینهما نصفین. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 452. ما چون روایت مشکل سندی دارد به نظر جمعی از بزرگان، چون در آن نوفلی هست و نوفلی توثیق خاص ندارد، ابتدا علل قاعده حساب کنیم مسئله رو، بعد کسی که روایت رو قبول داره ببینیم آیا روایت مطابق با قاعده هست یا نیست. علل قاعده بخواییم بحث کنیم، احتمال هایی در آن هست. احتمال اول چیزی است که مرحوم آیخویی در مثبال اصول فرمودن، گفتن قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند همین کار رو بکنیم. یک درهم که مال صاحب الدرهمین است او هیچ، درهم دوم مشکوک است که مال صاحب الدرهمین است یا مال صاحب الدرهم الواحد. مقتضای قاعده عدل و انصاف که قاعده عقلاییه هست این است که ما این را تنصیف کنیم. عقلا در این مواردی که مالک مشتبه هست بین دو نفر و راهی برای تشخیص مالک نیست، می آیند می گویند نصفش را به این بده نصفش را به آن، تا بالاخره به مالک لااقل نصف مالش مطمئنن رسیده باشه. ایشون فرمودن شبیه این که ما یک مالی از شخصی در نزدمان هست، نصف آن را باید خرج کنیم تا نصف دیگران به دست او برسد. باید این کار را بکنیم، منتها این مثال میشه مقدمه وجودیه که نصفش رو خرج میکنیم تا نصف دیگرش به دست او برسد. در ما نحنفی مقدمه علمیه است که ما مطمئن بشیم که نصف مال به مالک رسیده، و اینم حکم ظاهری است. قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری می آورد نه حکم واقعی، و لذا من ملتزم نمیشم به اینکه اون ازدواج موقت صحیحه، نه اون ازدواج موقت باطله، چون حکم ظاهری مادامی است که شک در آن داری. وقتی یقین داری به اینکه بخشی از مهر مال مغصوب است، وجهی ندارد بگیم این ازدواج موقت صحیح است. اما این ودعی شرعاً موظفه طبق قاعده عدل و انصاف تنصیف بکنه. اینجا تحریم تصرف در مال غیر بدون اذنش تخصیص خورده است با این مجوز عقلایی و شرعی تنصیف. آقای سیستانی فرمودن که قاعده عدل و انصاف رو من قبول دارم، اما احتمال این که اون درهمی که مال صاحب و درهم الواحد بوده تلف شده، این 50% نیست. 50-50 نباید حساب کنید. چطور؟ ایشان فرموده است که صاحب الدرهمین نسبت به این درهم تالف که قبلا 3 درهم بود دیگه، احتمال این که این درهم تالف از صاحب الدرهمین تلف شده باشد چند به چنده؟ 2 به 3 دیگه، درسته؟ آقا 3 درهم هست، درست؟ 2 تا مال منه، 1 مال شما، اینا مشتبه دیگه، مشخص نیست کدام از این 2 درهم مال منه، کدام از این 1 درهم مال شما. یکی از اینها تلف شد، احتمال این که اون تالف درهم الف مال من باشه 1/3، احتمال این که اون تالف درهم به مال من باشه اینم 1/3، احتمال این که اون تالف درهم شما صاحب درهم الواحد هم باشه 1/3. یعنی عملا احتمال این که درهم تالف از من تلف شده 2 تا 1/3، میشه 2/3. پس احتمال این که تلف از مال شمای صاحب الدرهم الواحد بشود 1/2 نیست آقا، 1/3 است. پس 2/3 احتمال می دهیم که مال شما در ضمن این درهمین باقیین موجود باشه، 2/3 احتمال می دیم، یعنی گمان داریم که مال شمای صاحب درهم واحد در بین این 2 درهم باقی باشد دیگر. چون وقتی احتمال این که تالف درهم شما باشد 1/3 شد، احتمال این که درهم باقی مال شما باشد میشه چی؟ میشه 2/3 دیگه. آقا اجازه بفرمایید، پس احتمال این که درهم شما در ضمن این 2 درهم باشد 2/3 شد، ولی احتمال این که درهم من تالف باشد 1/3 شد. 1 درهم که مال من است که صاحب درهم این است، او که هیچ، اون درهم دوم را باید 2/3 را به شما بدهند و 1/3 را به من صاحب الدرهمین. مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که درجه احتمال را در نظر بگیریم. مظنون این است که این مال، این درهم دوم مال شما باشد، موهوم است که مال من باشد. بعد بیایم بگیم نسبت تساوی تنصیف کنیم. ایشون فرموده کی عقلا این کار رو میکنن؟ برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه عدد رو ببرید بالا. 10 درهم بود، 9 تاش مال من بود، 1ش مال شما، و اینا مشتبه بود با هم، 1ش تلف شد، حالا مونده 9 تا. احتمال این که اون درهم تالف درهم اول من باشد میشه یک دهم. احتمال اینکه اون طالب درهم دوم من باشد، برای اینکه خوب روشن بشه مثال بزنم، من این 9 درهم رو که به شما ودعی دادم، اول گفتم درهم اول رو بگیر، گرفتی، دومی رو هم بگیر، گرفتی، شد تا 9 تا هی گذاشتم تو دست شما، سند ازت گرفتم، سفتم ازت گرفتم که اگر طوری شد خلاصه جلبت کنم بفرستم زندان. بعد اون بنده خدا هم که یه درهم داشت داد به شما، شما هم رفتید برای رضای خدا گفتید امانت داری کنیم، فرداش اومدی گفتی آقا یک درهم کمه، کی برده نمیدونم، منم هیچ کوتاهی نکردم. خب احتمال این که اون درهمی که تالف است اون درهم اولی باشد که من به شما دادم چند درصده؟ یک دهم دیگه. احتمالی که درهم دومی باشه که به شما دادم اونم یک دهم. تا اون درهم نهم خودم رو که حساب میکنم، پس احتمال این که اون درهم تالف یکی از اون 9 درهمی باشد که به شما دادم میشه 9 دهم. و احتمال این که اون درهم طالب مال این صاحب و درهم الواحد باشه میشه چقدر؟ 1/10. اونجا باید چه کار کنیم؟ 8 درهم رو بدن به من صاحب و دراهم 9، 1 درهم آخر رو 9/10 رو بدن به صاحب و درهم الواحد، 1/10 رو بدن به من. بله؟ 1/10 غیر اغلایی نیست، 1/10 که غیر اغلایی نیست، احتمالش ضعیف تر است. جایی میرسد عددها وقتی بیشتر بشه که دیگه اطمینان دارید به قول آقا و احتمال اطمینان دارید که اون درهم تالف از من صاحب و دراهم الکثیر است. حالا ما عدد رو 100 تا بکنیم، احتمال این که درهم تالف از شما صاحب و درهم الواحد باشه میشه 1/100، ولی احتمال این که از من صاحب و درهم الکثیر باشه میشه 99/100. خب این دیگه اطمینانه، این وثوقه، اینجا دیگه اغلا به اون احتمال ضعیف خلاف اعتنا نمی کنن، ولذا کل اون 1 درهم آخر رو میدن به صاحب و درهم الواحد بر اساس اطمینان. ما همین رو گفتیم دیگه، در جایی که عدد صده، در جایی که عدد صده. حالا البته آقای سیستانی اینجا عدد صد حساب نکرده، عدد رو خیلی برده بالا، مثلا فرض کنید که 10,000، 10,000 درهم نزد شما امانت گذاشتن، یکیش مال زید، بقیهش مال عمره. ایشون میفرما حالا 1 درهم هم تلف شده، اینجا خود اطمینان شدید حاصل میشه که اون 1 درهم تالف مال همون امره که صاحب و دراهم کثیره است. چون چقدر میشه؟ 9999 از 10,000 احتمال اینه که اون 1 درهم از من تلف شده. خب این و 1 احتمال از 10,000 احتمال اینه که از صاحب و درهم الواحد تلف شده. اغلا به این احتمال اصلا اعتنا نمی کنم. تلفش درسته، ولی وقتی 1 درهم بحثی که درهم تالف چند درصد احتمال دارد از چه کسی تلف شده است، اون مهمه. آقا اون مهم اینه که درهم تالف اگر بدونیم از کی تلف شده که نزاع حل میشه، اگه بفهمیم درهم تالف از این صاحب درهم واحد تلف شده، این بنده خدا که تو زندگی شانس نداشت یه درهم هم تو ازدواجش بهش هدیه دادن یه سکه، اونم اینجوری شد. چطور؟ برای که صاحب درهمن میگه درهمهای ما، درهمهای اون سکه های من میدرخشید. این صاحب درهم میگه والا ما که برامون هدیه آورده درخشش اونو ندیدیم، درخششی نداشت، مثل قلب بعضی ها سیاه بود. خب دیگه حل میشه موضوع، نزاع حل میشه، میگم پس تالف از توه. پس ببینید مهم اینه که تالف از کی تلف شده. نتیجه این که احتمال این که تالف است از کیست، درصد احتمالش هرچی بیشتر بشه، آقای سیستانی میفرمان طبق قاعده عدل و انصاف به اون سهم کمتری میرسه، چون احتمال این که تالف از اون باشه دو سومه در اون مثال سلاس دراهم، یا همینجور احتمال بیشتر میشه در جایی که دراهم، دراهم صاحب و درآمد کثیر بیشتر باشه. و لذا اینو باید در قاعده عدل و انصاف رعایت کرد. این اشکال اول که روش توجه کنید و دقت کنید. روایت رو ایشون اصلا قبول نداره، میگه نوفلی توثیق ندارد، ببوس و بگذار کنار. حالا اگر روایت رو ما تعبدن قبول کنیم میشه خلاف قاعده. اشکال دوم رو هم عرض کنیم. اشکال دوم اشکالی است که ما عرض میکنیم، میگیم جناب آقای خویی قاعده عدل و انصاف فقط در قضاء قاضی در باب تدائی، دو نفر سر یک حماری نزاع دارن، هر دو هم یا ید ندارن یا هر دو ید دارن، مشابه همن، هر دو هم یا بیانه دارن یا هیچ کدام بیانه ندارن، از این جهت هم مشابهن. قاضی میگه که قسم بخورید، تداییه دیگه، زید قسم میخوره به خدا قسم این حمار مال این آقا نیست، او هم قسم میخوره به خدا قسم این حمار مال تو نیست. قاضی میگه خیلی خوب، نصف این حمار مال تو، نصف این حمار مال، یه روز تو سوار شو یه روز او سوار شو. باب تدائی روایت هم داریم، عقلایی هم هست، اما در غیر باب تدائی نه بناء عقلا محرزه بر قاعده عدل و انصاف که تنصیف کنن مال مشکوک را، نه روایات شاملش میشه. آقا خود این صاحب الدرهمین و صاحب الدرهم الواحد هم میگن آقا ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، ما که نمیخوایم بریم جهنم به خاطر یک درهم، ما نمیدونیم اون درهم طالب مالکیش، علم غیب که نداریم. اینجا به چه دلیل قاعده عدل و انصاف اقتضای تنصیف بکنه؟ قاعده عدل و انصاف قاعدتون عقلائیه، قدر متقنش باب تداییست که قاضی اعمال میکنه این قاعده عدل و انصاف را، و روایات هم همش در مورد تداییست که قسم بینهما نصفین. و اتفاقا اگر روایات رو حساب کنیم برخی از روایات قرعه رو مطرح کرده و لذا شهید ثانی قائل شده به قرعه. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.